رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمندی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 11 سپتامبر سال 2008 است و من رحمت کریمی دولت در استودیوی شهری دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی این مجله ببخشید نشر دومی مجله دعوت میکنم. صادر پایتخت تاجیکستان هفته شام است.
سلام، من خیرمون بقزاده از استودیوی شهری پراگ. ساعت اینجا 6 شام و نخست توجه کنید به خبرهای تازه ترین این ساعت در تهیه و تقدیم همکارم سلیم ایوب زاد.
ایالات متحده امروز هفتمین سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر را یادآوری کرد که بر اثر آنها در سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. امروز در ساعت 8:46 دقیقه بامداد در عین همان لحظه 7 سال پیش برخورد هواپیمای اول به برج شمالی مرکز جهانی تجارت در نیویورک، واشنگتن، پنسیلوانیا و محل های دیگر مراسم های یادبود و سوگواری برگزار شدند. یکی از رسم‌های یادبود در نزد بنای پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش چنین گفت:
7 سال پیش در این ساعت‌ها هواپیمای مرگ‌آور از سما فرو افتاد و خشت و آهن این بنا را شکسته همزمان جهان ما را برای ابد تغییر داد. در سالهای بعدی افراد بد به جزا رسانده شدند و جنگ های دور از وطن ما جریان گرفت، ولی هر سال در این روز افکار ما به همین جا بر می گردد.
به مناسبت یادبود 11 سپتامبر، هر دو نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواه سناتور جان مکین و از حزب دموکرات سناتور باراک اوباما در جمع آمد ماتم در گراوند زیرو یا خالیگاه منارهای سابق مرکز تجارت شرکت کردند. 7 سال پیش تروریستان مربوط به القاعده مسئول ربایش هواپیماها و برخورد آنها در نیویورک و پنتاگون واشنگتن دانسته شده، هواپیمای ربوده شده چهارم در پنسیلوانیا سقوط کرد. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف اشاره کرد که کشورش میتواند مخالفت خود را به استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک بازنگری کند. برای این گفت لاوروف، ایالات متحده و همپیمانهای آن در اروپا باید کفالت دهند که این شبکه ضد روسیه نگرانیده نشده است. لاوروف امروز در ورشو در نشست خبری مشترک با همتای لهستانیش رادوسلاو سیکورسکی گفت روسیه از طرف لهستان هیچ گونه خطر احساس نمیکند، ولی نمیتواند ظهور بخش از سیستم‌های استراتژی آمریکا را در نزد مرزهای خویش نادیده گیرد. لاوروف همچنین در مطلبی در روزنامه گازتا ویبورسا چوپی ورشو از لهستان و دولت‌های اروپا خواسته است واقعیت‌های نوی به گفته قفقاز را قبول کنند. رسانه‌های دولتی چین خبر دادند که یارچه که بر اثر معدنجویی‌های غیر قانونی در ولایت کسانفنگ روی داد، 151 نفر را کشته است و مقامات هراس دارند که ممکن است شماره کشته شدگان ده ها بار بیشتر باشد. گیل در چند دقیقه یک دهه را با مکتب و بازارش و هزار ساکنش پوشانده است. مقامات رسمی از حدس شماره احتمالی هلاک و گمشدگان خودداری می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از تغییر استراتژی ایالات متحده در جنگ ضد تروریسم که عملیات حربی در درون پاکستان را نیز فرا گرفته است استقبال کرد. اظهارات کرزی در حال صدا می‌دهد که سردار ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا مایک مالن به هم زدن پناهگاه ستیزه‌جویان در پاکستان را شرط اساسی پیروزی در جنگ با تروریسم نامید. وی گفت آشوبگران در افغانستان از سال 2006 به این سو ادعای بزرگتر پیشرفت تسلیحاتی و هماهنگی بیشتر پیدا کرده‌اند. روسیه با نشر یک اظهارات سیاست اوکراین را نسبت خیش غیر دوستانه نامید و محکوم کرد. در اظهارات وزارت امور خارجه روسیه گفته می شود مسکو به ویژه از آن نگران است که کیف از گرجستان پشتیبانی کرد و برای کشتی های جنگی روسیه در بحر سیاه مشکلات به میان آورد. شرکت دولتی برق تاجیک خبر داد که سر از امروز انتقال نیروی برق در تاجیکستان محدودتر خواهد شد. نماینده این شرکت به خبرگزاری اوستا گفته است این تصمیم بر اثر کاهش آب در رودخانه وحش گرفته شده است. محدودیت در استفاده از نیروی برق و در منطقه های مختلف تاجیکستان از 1 سپتامبر شروع شده است ولی نه مکمل رعایت نمی شود.
همکارم سلیم ایوبزاد با فشرده اخبار این ساعت بود. تفصیلات بیشتر و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، امروز مطالب برنامه از این قرار است.
وزیر خارجه روسیه گفت آماده است با ورشو موضوع استقرار سپری ضد موشکی آمریکا را موردی بررسی قرار دهد.
در سراسر ایالات متحده آمریکا مراسم های بخشیده به گرامی داشت قربانیان حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 جریان دارد. آیا حوادث آن سالها با سمجگیری های سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و خاصه تاجیکستان چه تأثیر گذاشته است؟
در پس منظر ادامه مذاکرات هیئت انرژی تاجیکستان با مقامات ازبکستان دوشنبه میگوید که بالاروی احتمالی قیمت گاز از جانب تاشکند باعث کاهش حجم خریداری آن خواهد شد.
و اینچنین در برنامه امروز خواهیم شنید که مقامات انتظامی سوخت مسئولیت حمله دویم مسلحانه به خادمان میلیسای اسفره را بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشتند. با این و دیگر مطالب روز با تفصیل میپردازیم.
وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که آماده است با ورشو موضوع استقرار سپری ضد موشکی آمریکا را که قرار است در خاک لهستان بنیاد شود موردی بررسی قرار دهد. اظهارات لاوروف بعد ملاقات امروزه وی با همتای لهستانیش رادسلاو سیکورسکی صدا داد و گفت که مقامات لهستان به انجام چنین مذاکرات اشاره کردند، اما مسکو گفته است که قبل از راه اندازی آن میخواهد با بعضی پیشنهادات مشخص شناس شود.
در جریان سفری یک روزه‌اش به ورشو لاوروف اینچنین مخالفت مسکو را به بنیاد سپری ضد موشکی آمریکا در خاک لهستان و جمهوری چک بیان کرد. واشنگتن نیت دارد که 10 موشکی بازدارنده را در خاک لهستان و رادار ضد موشکی را در قلمرو جمهوری چک جایگیر کند. ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که سپری مذکور برای مقابله با خطرات احتمالی از کشورهای مثل ایران نه روسیه روانه شده است. همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
رادسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان مذاکرات با همتای روسش سرگئی لاوروف در ورشو را مفید و پربار ارزیابی کرد. در نشست خبری مشترک رادسلاو سیکورسکی افزود که آنها موضوع مستقر شوی یک بخش سپری موشکی آمریکا در لهستان را نیز بررسی کردند. با گفته وزیر خارجه لهستان جانب ها خواستار تحکیم اعتمادی طرفین به خاطر کاهش نگرانی های مسکو از بنیاد سپری موشکی آمریکا در اروپا شدند. سرگئی لاوروف در نوبت خود اعلام داشت که روسیه برای ادامه مشورت با ورشو در رابطه با بنیاد سپری موشکی آمریکا در اروپا آماده است. او گفت دیپلمات های لهستانی پیشنهاد کردند که به خاطر برقراری صلح و اعتماد میان دو کشور مشورت ها از سر گرفته شوند. Сергей Лавров хамчунин афзуд.
Мы не видим угроз для Российской Федерации.
ما از سوی لهستان تهدید به فدراسیون روسیه را نمی‌بینیم، ولی ما نمی‌توانیم آن دلیل را نادیده بگیریم که در نزدیکی‌های مرزهای ما بخش جدا نشونده سیستم استراتژی ایالات متحده پیدا خواهد شد.
سرگئی لاوروف گفت که اگر مسکو کفالت معتمدی تهدید نکردن سپری موشکی آمریکا در اروپا با روسیه را دریافت کند، شاید نظرش به این قضیه را تغییر بدهد. سفری سرگئی لاوروف به ورشو در حال صورت گرفت که روسیه و لهستان هفته های اخیر با هم فقط با لحن درشت حرف می زدند. در عرفه سفری لاوروف فرمانده ارشد نیروهای موشکی روسیه نیکلای سلافتسوف بار دیگر هشدار داد که روسیه میلی موشکهای خود را سوی لهستان و جمهوری چک روانه خواهد کرد. میانه های ماهی گذشته آناتولی نگویتسین معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز تهدید کرده بود که در صورت برانگیختن نزاع قبل از همه این بخش های سپری موشکی آمریکا در قلمرو لهستان و جمهوری چک هدف قرار می گیرند. یادآور می شویم ایالات متحده با هر دو کشور هم جمهوری چک و هم لهستان درباره جایگیر شوی رادار و 10 موشک پاتریوت موافقه حاصل کرده است. لیخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان بعد از امضای سازش با واشنگتن و با اشاره به تهدیدهای روسیه گفته بود:
لهستان در این رابطه در سطح عالی تصمیم گرفت و چون کشور مستقل که مسائل خود را خودش حل میکند به این حق دارد. هیچ کس نمیتواند به لهستان امر کند که چی کار را باید انجام دهد. آن زمان ها گذشتند و هر یکی از همسایه های ما باید با این عقیده سازش کند که وطن ما به کسی تابع نخواهد شد و از کسی هراس ندارد. استقرار سپر موشکی در لهستان این نه فقط معنی استواری موقع ما در جهان و نقش مهمی گیوپولیتیکی لهستان را دارد. این همچنین نمایشگر روشن تحکیم اتحاد ما با نیرومندترین کشور عالم، ایالات متحده آمریکا است.
گفته می شود که اختلاف میان مسکو و ورشو بعد از پشتیبانی لهستان از تیفلس در دوره بحران در قفقاز ژرف‌تر شد. بعد از ورود تانک های روسیه به قلمرو گرجستان، لیخ کاچینسکی همراه با رهبران چهار کشور سابق شوروی عاجلا وارد تیفلس گردید و در گرد همایی ساکنان شهر سخنرانی کرد و از جمله گفت که روسیه باری اول چهره واقعی خود را نشان داد که ما سالها باز آن را می شناختیم. و اما چرا در این گونه وضع لاوروف نخستین سفر خود به اروپا بعد از جنگ در گرجستان را از ورشو شروع کرد؟ کارشناسان میگویند که در این سفر لاوروف میخواهد به قطع پشتیبانی ورشو از تیفلیس دست بیابد. از سوی دیگر مسکو ورشو را مطمئن کرده نیست که به بنیاد لوله انتقال گاز روسیه به آلمان مخالفت نکند و در آینده به کشور کلیدی انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا تبدیل بگردد. ضمناً سروزیر لهستان دونالد توسک که امروز ملاقاتی او با سرگی لاوروف ترغریزی شده است، جانبدار تحکیم روابط اقتصادی و تجارتی با روسیه است. عین حال میزان خرید و فروش میان دو کشور به تقریباً 20 میلیارد دلار میرسد.
بازدید وزیر خارجه روسیه از لهستان که بالای موضوع امضای سازشنامه استقرار سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در خاک این کشور اروپایی تمرکز کرده است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org. امروز در ایالات متحده آمریکا از هفتمین سال روزی حمله های تروریستی بالای نیویورک و واشنگتن که باعث هلاکت 3000 نفر شد یادآوری میکنند. ساعت 8:46 دقیقه صبح به وقت نیویورک، یعنی درست در دقیقه هایی که 7 سال مقدم نخستین هواپیما به ساختمان شمالی مرکز تجارت برخورده است، لحظه سکوت برای گرامی داشت خاطر قربانی ها برگزار شد. در این مراسم با دعوت رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش، نامزدهای ریاست جمهوری از هر دو حزب جان مکین و باراک اوباما حضور داشتند. همکاری ما سلیم ایوبزاد موضوع را چنین ادامه می دهد.
نویسنده شوروی گرجستان در دونباتسه با دیدن رشد بی‌سابقه ایالات متحده در آخر سالهای 70 سده گذشته خطاب کرده بود: باز است آمریکا. خاطره های او از سفر آمریکا در کتاب زیر این عنوان نشر شده بود. آن وقت آمریکا باز نایستاد، اما روز 11 سپتامبر سال 2008 در هفتمین سالگرد حمله های تروریستی آمریکا باز می ایستاد. برای چند لحظه و برای گرامی داشت خاطره 3000 نفری که در دو منار مرکز جهانی تجارت، دشت پنسیلوانیا و بنای پنتاگون کشته شدند. شبکه های تلویزیونی از نو نوارهای 7 سال پیش را به گردش می آورند و از نو مردم شاهد برخورد دو هواپیما به بناهای آسمان رس، فرو افتی منارها، سرازیر فتادن آدمان، فیغان زنان و فرار رهگذران در زیر چنگ و غبار بناهای فرو پاشیده می شوند. دو نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا، سناتور آریزونا جان مکین و سناتور ایلینویس باراک اوباما نیز از شمشیرزنی های لفظی باز می ایستند و در رسم سوگواری نه روبرو بلکه پهلو به پهلو قرار می گیرند. حوادث 11 سپتامبر نه تنها به اوضاع جهان تاثیر عمیق داشتند، بلکه خود آمریکا را نیز به اندیشه وادار کردند که آیا نقش خیش را در عالم بازنگری کند و یا به اصول سیاسی و اقتصادیش در 50 سال اخیر صداقت محکم تر نشان دهد. با قید دو کارشناس سیاسی که رادیو آزادی با آنها همصحبت شد، این حوادث و جنگ عراق که از آن برخاست نه تنها سرنوشت پرزیدنتی بوش مخصوصا دور دوم ریاست او را معین کرد، بلکه تا این اواخر محور سبقت نامزدهای پرزیدنتی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواهی آمریکا بود. رابرت شپیتزر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دولتی نیویورک، بر این است که بحران مربوط به وام مسکن، نرخ نفت و شیب و فرازهای شدید بازار پول توجه را از عراق و جنگ با تروریسم به اقتصادیات کوچاند.
Casualties are done in Iraq. The degree of fighting has been reduced. This certainly is a
Professor Spitzer میگوید کاهش قربانیان و کم شدن درگیری ها در عراق همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی در داخل آمریکا سبب گشت که آینده اقتصادیات به جای اول براید و مسئله عراق به پایین‌تری روی خط فراید.
Further down the list.
پیتریک باشا، مدیر بنیادگذار پژوهشگاه دموکرات در واشنگتن، روزی نیست و میگوید هم اقتصادیات و هم امنیت ملی در حیات امروزی آمریکا مقامی برابر دارند.
The irony is that Iraq has come back into the political equation.
باشم میگوید کنایه کار این است که عراق اکنون به صورت مثبت به حیات سیاسی برمیگردد و نمونه آن است که جمهوری خواهان در تفسیر جنبه های بهبود وضع عراق کامیاب بوده و حالا میتوانند این نکته را در بحث انتخاباتی استفاده برند. اما پرسش اساسی این است که آیا 11 سپتامبر پس از رفتن بوش و سر کار آمدن مکین یا اوباما در ماه ژانویه سال آینده نیز در دستور کار باقی خواهد ماند؟ آیا آن نیز معین کننده ریاست پرزیدنتی آینده خواهد بود؟ در این مسئله هر دو تحلیلگر، هم شپیتسر و هم بشم، هم فکرند و میگویند فرق تنها این خواهد بود که مکین در این فضا خود را راحت تر حس خواهد کرد. در حالی که مناسبت و حادثه‌های 7 سال پیش در آمریکا به گفته این کارشناسان به تغییر باقی خواهند ماند، در جهان در مورد آن که این حوادث کار دست کی بودند، عقیده‌ها از هم دورتر می‌روند. با پرسش بنگاه افکار جمعیتی جهان در این باره، از 17 کشور تنها در 9 تایش اکثریت گفتند که حمله‌ها کار دست القاعده بودند. 15% آنها را کار حکومت آمریکا، 7% کار اسرائیل و 7% کار گروه‌های دیگر خوانده‌اند. از هر 4 نفر یک نفر گفته است حقیقت را نمی‌داند.
مراسم گرامی داشت خاطره قربانیان عملیات تروریستی نیویورک و واشنگتن در آمریکا طوری تاکید شد. خیرمان مسئولیت این حمله ها بالای شبکه تروریستی القاعده واگذار و دفعتن با تشبث واشنگتن ائتلاف گسترده ضد ترور تشکیل شده بود که با آن اکثر کشورهای متفق آمریکا در اروپا و آسیا همراه شدند.
بله رحمت کریم، همه خوب یاد دارند که 7 سال پیش برای مقابله با این شبکه تروریستی و رهبر آن اسامه بن لادن که طبق خبرها در کوههای توراباره افغانستان پناه برده از حمایت رژیم طالبان برخوردار بوده است، به خاک این کشور حمله بردند. در نتیجه حکومت طالبان سقوط کرد و نیروهای ائتلافی برای مقابله با ستیزه‌جویان و مخالفان حکومت رسمی نو افغانستان تحت رهبری حامد کرزی برای درازمدت در این کشور مستقر شدند.
و مبارزه علیه تروریسم با شبه‌های گوناگون در میان کشورهای جهان ادامه دارد. آسیای میانه که از آمریکا هزاران کیلومتر فاصله دارد، در صف پیش مبارزه با تروریسم بوده و هست. و این مبارزه با کشورهای منطقه چی داد و در حیات جامعه این کشورها چی تأثیر گذاشت؟ نگاه دارد همکارم ذوالفقار اسماعیلیان به این مسئله.
با اعتقاد شاکرجان حکیموف، کارشناس منطقه، با دلیل مبارزه علیه تروریسم، حضور پیدا کردن آمریکا و غرب در آسیای میانه به رهبران این جمهوری ها امکان داد تا با بهانه مبارزه علیه تروریسم مخالفان سیاسی خود را از صحنه سیاسی کنار گذارند.
کشورهای آسیای مرکزی با این بهانه، چون به ایالات متحده آمریکا و به دیگر کشورهای غرب شرایط فراهم آوردند، فرودگاه دادند، بعضی حربی تاسیس دادند و غیره، کوشش کردند که جامعه شهروندی پخش کنند. در تاجیکستان نیز در این مدت بعضی رهبران احزاب سیاسی تا حتی امروز در محبسخانه هستند، مثلا معاون رئیسی حزب نام نوشته شده قوت سلطان رستم فیضیف یا خود محمد روزی اسکندر و غیره.
شاکر جان حکیموف بود، کارشناسی منطقه. با اعتقاد قاسم بیگ محمد، کارشناسی دیگر منطقه، مقامات جمهوری های آسیای میانه با بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها مخالفان سیاسی خود را از صحنه سیاسی کنار گذاشتند، بلکه آرمان های دموکراتی، آزادی وجدان و بیان را در این جمهوری ها محدود کردند. قاسم بیگ محمد در این باره گفت:
حکومت‌های موجود در آسیای مرکزی زیر پوشش مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی برای آزادی فعالیت سازمان های اجتماعی و همچنین آزادی بیان محدودیت های از طرف این حکومت ها ایجاد شده است که اینها استفاده هایی می باشند که از حادثه 11 سپتامبر برای حکومت های آسیای مرکزی حاصل شده است.
قاسم بیگ محمد بود، کارشناسی منطقه. در همین حال به اعتقاد سعید شریف، تحلیلگری آرمان های دموکراتی در تاجیکستان، پس از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا، یک بار در جمهوری های آسیای میانه به خصوص در تاجیکستان تعداد تروریست و احزاب و سازمان های تندرو به قول مقامات افزوده است و دولت همیشه در ناکامی های خود در بخش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این جمهوری ها آنها را متهم کرده به زندان میکشد و در حال حاضر نیز آنها را تعقیب میکند. سعید شریف افزود
دولت تاجیکستان هم هر یک رقیب سیاسی خود رو با جرم متهم کردن به یک فکر میکنم که گفته های خیالی حزب تحریر و دیگر چیزها متهم کرده و همین رو در بین جامعه خود رو سفید نموده، بعضی حکومت داران از این منفیت های شخصی خود رو حمایه و دفاع میکنند.
اما نمیتوان گفت که عکس صدای حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و مبارزه علیه تروریسم به نفع امنیت کشورهای آسیای میانه نبود. برعکس، از آغاز مبارزه علیه تروریسم در آسیای میانه خطر گسترش تندروی از سوی جنبش طالبان در افغانستان در منطقه از بین رفت. دیگر اینکه کشورهای آسیای میانه از خیطه سیاست روسیه رها شدند و این کشورها با جهان غرب، شرق و آمریکا رابطه پیدا کردند که در سیاست گئوپولیتیکی در برخی از موارد به نفع این کشورها خلاصه می شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حوادث 11 سپتامبر سال 2001 با سیاست کشورهای آسیایی مرکزی.
ضمن شنونده عزیز، اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید، به آدرس ایمیل رادیوی آزادی فکر و اندیشه های خود را نویسید. tajik@rfrl.org. تکرار میکنم، tajik@rfrl.org.
اینچنین می توانند با این سراغ فکر و اندیشه هایشان را راجع به نشر نوی مجله تحلیلی چشمانداز نیز ارسال کنند که قرار است فردا جمعه ساعت 8:30 دقیقه شام تقدیم شود و محتوای اصلی صحبت های این نشر برنامه را از مجری و تهیه کننده آن همکارم عبدالقیم قیمزاد بشنویم که حالا با ما در استودیو است. بفرمایید عبدالقیم.
چنان شنوندگان ارجمند آگاهی دارند، در جلسه بخشیده به 17 سالگرد استقلالیت تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان سال 2009 را سال بزرگداشت امام ابو حنیفه، مؤسس و بنیادگذار مذهب حنفی اعلان کرد. مذهب حنفیه یکی از 4 مذهب اساسی اهل سنت است و اما انگیزه اساسی پیشنهاد از طرف رئیس جمهور از چی عبارت است و آیا در واقع این پیشنهاد با هدف جلوگیری از نفوذ روی سلفیه صورت گرفته است و آیا با این پیشنهاد اصل جدایی دین از دولت که قانون اساسی تاجیکستان ضمانت آن را داده است نقض نمی شود؟ در برنامه نوبتی چشمانداز تلاش کردیم به این سوال ها پاسخ بجوییم و برنامه چشمانداز نیز به همین موضوع اختصاص داده شده است.
تشکر عبدالقیم، و برنامه را طوری گفتیم فردا ساعت 8:30 شام پیگیری کنید. این برنامه و همه گفتارهای آزادی را اینچنین امکان دارد توسط محوره هم با کیفیتی خوب گوش کرد شنونده عزیز.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500. آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شامگاهی. شرکت تاجیک‌گاز گفته است که حجم واردات گاز ازبکستان را برای سال آینده بعد از آموزش توان و تقاضای مردم و کارخانه های صنعتی کشور به گاز معلوم خواهد کرد، زیرا ازبکستان امسال نیز تصمیم گرفته است قیمت گازش را افزایش دهد. کارشناسان حدس می‌زنند که ازبکستان امسال نیز 100% قیمت گاز را افزایش خواهد داد. این کشور علاقه با روسیه توافق کرده است 1000 متر مکعب گازش را با قیمت نزدیک $400 آمریکایی بفروشد. این در حالی است که تاجیکستان سال گذشته از این کشور این مقدار گاز را با قیمت $145 خریداری میکرد. اما تا چه اندازه شرکت تاجیگاز این سال توانی با قیمت گران خریداری گاز را دارد؟ این سال را همکارم اسلم مومنزاد با مسئولین شرکت تاجیگاز در میان میگذارد.
شرکت تاجیگاز میگوید حجم واردات گاز ازبکستان به تاجیکستان در سال 2009 به ارزش آن مربوط است. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیگاز میگوید فعلا اقتصادشناسان حجم تقاضای کارخانه ها و اهالی کشور را با گاز طبیعی و توان آنها در پرداخت پول گاز را در حال افزایش قیمت آن مورد آموزش قرار داده اند. به قول آقای شایموف تاجیگاز بعد این آموزش در علاقمندی با توان خریداری مشتریانش گاز ازبکستان را خریداری خواهد کرد. وی می افزاید تا کنون بین شرکت تاجیگاز و شرکت اوزترانسگاز ازبکستان سری واردات گاز و قیمت آن در سال 2009 هیچ گونه سندی به تصویب نرسیده است.
البته از قیمتش وابستگی داره. من شما پاتری میتید باشه روز بازار رید پول کساتون نیو کرده بعد میخرید میخرید یا چیزی نمیخرید. ما هم از گرفته دیگه رو انتخاب میکنیم از همون استفاده کنندگان وابستگی دارد. آنها کار میکنن با این نرخ را در ایجاد شد کار نمیکنن از دنیا نرخ نواش انیخ شد بعد حجماش ما پیشنهاد میکنیم از روی همون ضعفکای کارخانه.
شرکت تاجیگاز میگوید تاجیکستان همساله حدود 700 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان را برای برآورده ساختن احتیاجاتش خریداری میکند. سال جاری نیز تاجیکستان جهت خریداری 650 میلیون متر مکعب گاز با ازبکستان توافق کرده است. در همین حال طبق اطلاع رسانه‌های خارجی ازبکستان علکی با روسیه توافق کرده است که هر 1000 متر مکعب گازش را با قیمت 400 دلاری آمریکایی می‌فروشد و همچنین قرغیزستان نیز گفته است امسال هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان را با قیمت 300 دلاری آمریکایی خریداری خواهد کرد. از آقای شایموف پرسیدم که آیا با این قیمت‌ها تاجیکستان توان خریداری گاز ازبکستان را دارد و می‌گوید
سروزیر آنها من هم خوندم این معلومات در اینترنت و آنها گفتی که ما ممکن از همین نرخ بگیریم گفتن که ممکن با پیشناکی پرگنوزی خودشان خریش دادن این خیلی پیگوار که حجم و نرخ خالد این خوبستگی نیست اساسا این سمف نویابر دیکر در حالتی که اشفاده بران دارن کلان مماندی گازپرومی رسی همینو نرخی بازار رو عمیق میکنن آنها وقتی که شرطنامه کردن بعد دیگر رو اینجا بکنن.
گفتگو سری توان خریداری گاز ازبکستان در حال است که تاجیکستان از ازبکستان در حجم 6 میلیون دلار قرضدار شده است و ازبکستان به دلیل قرضداری تاجیکگاز در اول ماه سپتامبر انتقال گازش را به تاجیکستان 50% کاهش داده است و این هم در حال است که از 650 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان که باید بر طبق توافق جانب‌ها در سال 2008 به تاجیکستان انتقال می‌یافت ازبکستان تا حال فقط 344 میلیون متر مکعب آن را وارد تاجیکستان کرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال افزایش قیمت گاز صادراتی ازبکستان به تاجیکستان در سال آینده.
برنامه را پی میگیریم. مقامات انتظامی سوخت مسئولیت مورد دویم حمله مسلحانه به میلیسه اسفره را بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان واگذار کردند. ستاد اداره امور داخلی سوخت گفت که در روز 5 سپتامبر به افسر میلیسه عزیز خوجا تاشخوجایف یک ساکن جماعت نوگلم ذکریدین تورسونوف که عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان محسوب می‌یابد در منزل زیستش از تفنگچه تیرکوشا تا فرار کند. به گفته مقامات انتظامی سوخت و با دو شریکش در ولایت بودکند قرغیزستان پناه برده است و مقامات انتظامی سوخت از همتایان قرغیز خود برای بازداشت و درخواست کمک و همدستی کردند.
کاپیتان عزیز خوجا تاشخوجایف سیومین میلیسه ناحیه اسفره است که در طول دو هفته اخیر از دست افراد مسلح در این محل مجروح می‌شود. در شام 28 آگوست 3 تن افراد مسلح در مرکز جماعت چارکوه و افسران میلیسه فیروز علیموف و جمشید احمدوف حمله برده با زخمهای تیر آنها را از پا افکنده بودند. در حالی که حملوران در آزادی به سر میبرند سوال اساسی این است که افراد حملگر کیستند و به چی خاطر دست به این عمل زدند. همکارمان مسعود محمد رجب در شهر خوجند بعد بازدید از محل حادثه این موضوع را تحقیق کرده است.
با گفته مقامات انتظامی سوخت ذکریدین تورسونوف ساکن جماعت نوگلم ناحیه اسفرک با افسر میلیسه تیر زد نفر است که با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت پایگرد قرار داشت. دادستانی سوخت یک سال قبل نسبت وی پرونده باز کرده بود. دهه نوگلیم ناحیه اسفراد با آن معروفیت دارد که در سال 2006 میلادی در آنجا یک مخفیگاه سلاح کشف کرده بودند. بابا جان اکرام سردبیر هفتواری ورارود میگوید حمله مسلحانه به دو میلیسه دیگری اسفراد در جماعت چارکوه که هنوز از عاملان آن مشخص نام برده نشده است نیز یک عملی تصادفی نبود.
یکی از این فرضیه ها این وابسته به گروه هایی که مواد مخدر را از افغانستان از طریق کوهستان اسفره انتقال می دهند که متاسفانه این دلیل جای دارد. فرضیه دیگر هم این که مربوط به گروه های اکستریمیستی می دانند. اینجا هم جای بحث نیست چون که واقعه های 10-15 سال آخر در تاجیکستان و دست داشتن یک گروه ساکنان ناحیه اسفره موجودیت این فرضیه را نیز اثبات می کند.
با گفته وی گروه های منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره بعد از حمله مسلحانه آنها به بازداشتگاه موقت قیراقوم و شباخون به قرارگاه مرزبانان تاجیک در موضع لقان اسفره متناسباً در اول و میانه های سال 2006 از خود در این منطقه درک دادند. آن حمله و زد و خورد های خونین حداقل 5 شهروند تاجیک را کشته بر جای گذاشت. در پی دادستانی سوغد نسبتی بیش از 50 تن عمدتاً ساکنان اسفره با اتهام منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز کرد و 26 نفر آنها با حکم دادگاه به زندان فرستاده شدند. بیش از 20 نفر دیگر هنوز مورد جستار جنایی قرار دارند. احتمال دارد حملهور فراری زکریدین تورسونوف و دو همراهش از همین نفران محسوب می‌یابند. اسفره در ولایت سوخت تنها ناحیه است که مقامات مسئول در سالهای اخیر از وجود فعالیت گسترده اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بارها هشدار دادند. ولی چرا اسفره میدان تاخت و تاز گروه های تندروی جنایی قرار گرفته است؟ عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت در این مورد چنین نظر دارد.
این یکی میگم که از همین یچیکاوی حرکت اسلامی ازبکستان میباشد که یک چندین سال پیش در همین شهر اسفره پیدا شده بود. برای چی در شهر اسفره؟ چون که شهر اسفره خصوصا همون چارکو این یک در جای گرفته است که هم گیوگرافیک راسپالاژنیش تاجیکستان ازبکستان قرغیزستان در همونجا تشکیل شد. این حاضره اعضاها ما میگم اون به واسطه در داخل همین جمهوری تاجیکستان برای فعالیت کردن جلب کرده شده بود.
جنرال قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت حرف میزد. اما برخی از ساکنان دهه چارکوه اسفره برانند که حمله مسلحانه به دو میلیسه در این محل پیامد مناسبت و برخورد سرد آنها با ساکنان بوده است. یک مصاحبم در چارکوه بدون افشای نامش این گونه اظهار عقیده کرد.
خواب خودش آزاد سبیکه آزاد نابارود برعکس آدم ها منسه بیند آدم ها میترسدگی شد. سلی دیوتی لوگ سرای تنی گرجنی پوشیده آمیده بزرانده و هر بحانه پل میگرند.
و گفته ای مصاحبم که نخواست نام خود را آشکار کند چارکوه یگانه جماعت است در سوخت که در آنجا شعبه امور داخلی علاهیده با بیش از 60 کارمند انتظامی فعالیت میبرد. در همین حال مقامات درباره شخصیت افراد حملهور به دو افسر میلیسه چارکوه هنوز چیز عمیق نگفتند. اما به گفته فیروز آلیموف یکی از میلیسه های زخمی آنها 3 نفر بودند و همه ساکنان ناحیه اسفره. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
حمله نوبتی افراد مسلح به میلیسه اسفره که به اندیشه مقامات کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان است. و اینجا فکر میکنم خیرامون که خوب میشود یک تنفس بگیریم، آهنگ را تقدیم شنونده عزیز کنیم و پسان به بخش دیگری برنامه همون بپردازیم.
فکر خوب است رحمت کریم، ولی بیاید نخست مطالب اصلی نیمه دویومی این ساعت رو به شنونده عزیز معرفی کنیم.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیز گفت که جنگ عراق وارد مرحله نهایی خود شده و عراق هم اکنون در سمت اعتدال سیاسی پیش می رود.
یک مقام بلندپایه آمریکایی می گوید که برای مقابله با ستیزجویان در افغانستان و پاکستان باید استراتژی نوی نظامی قبول شود.
خبرنگار یک نشریه مستقل قرغیزستان بعد 2 روز بازداشت امروز با آزادی برآمد.
و یک تحقیقات مرکز نظرخواهی گیلاب می گوید که مردان قد بلند در زندگی خوشبخت‌تر بودند. نتیجه های این نظرخواهی و مطالب دیگر بعد یک ترانه تقدیم شما می شود. شما عزیز رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. ادرس سامانه اینترنتی ما را فراموش نکنید: www.azadi.org. و برنامه را با اظهارات اخیری مقامات آمریکایی که با نظر خوشبینانه راجع به وضع عراق صحبت کردند ادامه می دهیم. یکی از آنها وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس است که اخیراً گفت به اعتماد و جنگ عراق وارد مرحله نهایی خود می شود و اخیراً در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت موج خشونت ها در عراق پایین آمده، این کشور در سمت اعتدال سیاسی به پیشروی ها دست می یابد. با ذکر این اندیشه اما وی گفت که وضع هنوز حساس و شکننده باقی می ماند و در هر لحظه می تواند دچار تغییر شود.
و در یک اظهارات جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در ایالات متحده گفته است که امروز یگان وجب زمینی کشورش تحت نظارت گروه های تروریستی قرار ندارد. طالبانی اقرار کرده است که تا هنوز در عراق بعضی گروه های دهشت افکن فعالیت میکنند، اما آنها به گفته رئیس جمهوری عراق برای دوباره به گرداب درگیری های شدید و طولانی کشیدن کشور قادر نیستند. همکارمان سید قاسم قیامپور در گزارش این موضوع را توضیح می‌دهد.
نظامیان عراقی در یک عملیات در ولایت دیال سه رهبر بخش محلی سازمان القاعده را بازداشت کردند. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به نماینده رسمی وزارت دفاع عراق جنرال محمد العسکری نوشته است که آشوبگران در دو منزل در شهر کانوان پناه برده بودند. با گفته العسکری افرادی دستگیر شده با فهرست خطرناکترین آشوبگران شامل بودند و کیها باز مورد جستجو قرار داشتند. با نوشته خبرگزاری ها در این عملیات همچنین 3 تن از افراد مسلح کشته شدند و حد زده می شود که آنها به عملیات مرگ طلبانه آمادگی می گرفتند. در منزل آنها تقریبا 10 کمربندی مرگ طلب و سلاح آشکار گردید. در همین حال جلال طالبانی رئیس جمهور عراق اظهار نمود که همه مناطق کشور از گروه های تروریستی پاک کرده شدند. بعد از صحبت با رئیس جمهور آمریکا جورج بوش در کاخ سفید جلال طالبانی گفت:
I think you know very well that you and we in Iraq achieved very good successes on terrorism.
من فکر میکنم میدونید که شما و ما در عراق در مبارزه با تروریسم با کامیابی های بسیار خوب دست یافتیم. اکنون من میتوانم بگویم که همه مناطق عراق از زیر نظارت تروریست ها بیرون شدند. درست است که بعضی گروه ها در اینجا و آنجا پنهانند و اما یگان مبزه یگان پاره زمین عراق تحت نظارت تروریستان نیست.
یک روز پیش روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ضمن سخنرانی در کمیته پلاته نمایندگان کنگرس اعلام داشت که موج خشونت در عراق پایین رفته و کشور راه سوی ثبات سیاسی گرفته است. همزمان رهبر پنتاگون اقرار کرد که وضع در عراق نارام باقی میماند و واشنگتن در رابطه با این کشور باید از تصمیم های کاملا سنجیده شده کار بگیرد.
No matter what you think about the origins of the war in Iraq, we must get the end game there.
نو وابسته به نظرها درباره سببهای جنگ عراق آن به هر صورت باید پایان یابد. از نگاه من امروزها مرحله نهایی فرا می‌رسد و تصمیم‌های ما در ماه‌های آینده چگونگی ثبات کلی منطقه را تعیین می‌کنند و برای امنیت ملی ما در سال‌های نزدیک بسا مهم خواهند بود.
جلالی طالبانی در واشنگتن همچنین گفت که روابط عراق با ممالک همسایه بهتر شده، بغداد با ترکیه، سوریه، ایران و کشورهای عربی روابط معتدل را برهم آورده است. آمریکا تا ماه‌های اخیر ایران و سوریه را در تلاش تشکیل بی‌نظمی و خشونت‌ها در عراق متهم کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز به بهبود اوضاع در عراق اشاره نمود.
Things have changed a lot since we've known each other.
از زمانی که ما همدیگر را میشناسیم بسیار چیزها تغییر خورده است. مردم درک میکنند که وضع امنیتی تغییر یافته است و مادران میتوانند فرزندان خود را در شرایط بهتری تربیت کنند.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که در ملاقات با طالبانی روی موضوعهای بررسی قانون انتخابات در پارلمان عراق و ضرورت تهیه قرارداد میان واشنگتن و بغداد در مورد روابط درازمدت سیاسی و اقتصادی تمرکز شده است. تهیه این سازش ادامه دارد و اما نه بوش و نه طالبانی درباره آن که این سند کی امضا خواهد شد حرفی نگفتند. جورج بوش همچنین ذکر کرد که هر دو جانب خواستار کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراقند. دو روز پیش رئیس جمهوری آمریکا ضمن سخنرانی در دانشگاه مدافع ملی واشنگتن اعلام داشت که تا ماه فوریه سال آینده تقریبا 8000 نظامیان آمریکایی مستقر در عراق به وطن برمیگردند.
وارد مرحله نهایی شدن جنگ ها در عراق از نظر مقامات آمریکا، در همین حال وضعیت برعکس را می شود در نقطه داغ دیگر جهان در مرز پاکستان و افغانستان مشاهده کرد. رهبران نظامی ایالات متحده آمریکا می گویند که نیروهای بین المللی غربی در مقابله با جنگیان در این منطقه با دشواری ها روبرو هستند. رئیس ستاد نیروهای آمریکا ادمیرال مایکل مولن در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت که مطمئن نیست آنها در افغانستان پیروز می شوند، در حالی که امید برای موفقیت نیروهای آمریکایی باقی می ماند.
با اندیشه او باید استراتژی نظامی عملیات نیروهای ائتلافی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان از جمله در ناحیه های قبایل نشین نی پاکستان که باور می رود آنجا رهبری شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن پناه برده باشد بازنگری شود. این در حال است که مقامات پاکستان می گویند نیروهای خارجی را اجازه فعالیت در قلمرو خود نخواهند داد. همکارم طاهری سفر این موضوع را از نزدیک پیگیری کرده است.
ادمیرال آمریکایی مایکل مولن گفت استراتژی نوین نظامی را براه خواهد انداخت که به نیروهای آمریکا اجازه می دهد برای محو تندروان فراتر از خاک افغانستان یعنی در پاکستان هم مبارزه کنند. مایکل مولن رهبر ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده گفت بر اساس استراتژی تیر ماه امسال یک بتالیون نیروهای بحری آمریکا به افغانستان فرستاده می شود و سال آینده با واحد دیگری اضافه تقویت می یابد. مایکل مولن همچنین به وکیلان ایالات متحده گفت با نظر داشت مسائل حساس سیاسی مهم است تا آمریکا با حکومت پاکستان برای از بین بردن پناهگاه های جنگجویان کار کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که همراه با مایکل مولن به مجلس نمایندگان آمریکا گزارش میداد گفت حکومت کشورش رهبران نوی پاکستان را با احتیاط به مبارزه علیه توندگرایی اسلامی جلب میکند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از این استراتژی نوی نظامی آمریکا استقبال کرد و گفت نیروهای آمریکا باید با همکاری همه طرفها برای محو پناهگاه های طالبان القاعده به پاکستان وارد شوند.
واقعا تغییر استراتژی و استراتژی جدید چیزی است که ما و برادرای همکارم در حکومت افغانستان 3.5 سال پیش عنوان کرده بودیم. در این مورد سخنان ما واضح بوده. از روز تا امروز تغییر استراتژی لازم است. تغییر استراتژی به این معنی که ما به جای بریم که اونجا تربیت گاز و پناهگاه و اون را مشترک با هم رفته و دور کنیم و از بین ببریم.
اما رهبران ارتش پاکستان تاکید کردند که به نیروهای خارجی اجازه نخواهند داد تا در قلمرو کشورشان عملیات نظامی انجام دهند. جنرال اشفاق پرویز کیانی با نشر اظهارات گفت به نیروهای ایالات متحده اجازه نخواهند داد تا سربازانش را به منطقه های قبایل نشینی افغانستان فرستد و حتی گروه های خرد نیروهای مخصوص را هم. کیانی گفته است که نیروهای ائتلافی در افغانستان حق ندارند در قلمرو پاکستان عملیات انجام دهند. با گفته وی هیچ گونه سندی با نیروهای ائتلافی امضا نشده است که اجازه دهد آنها در خاک پاکستان فعالیت کنند. ولی یک مقامی حکومت آمریکا بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بعضی از مقامات رسمی حکومت پاکستان رضایت دادند تا نیروهای مخصوص آمریکا برای محو جنگجویان با نفوذ و پناهگاه‌های مهمی آنها در قلمرو پاکستان عملیات انجام دهند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ماه ایول گذشته به طور محرمانه به نیروهای مخصوص اجازه داده است بدون رضایت پیشکی پاکستان عملیات در خاک این کشور انجام دهند. با گفته تحلیلگران دستور مذکور بیانگر نگرانی ها از حضور امنی القاعده و طالبان در خاک پاکستان است و همچنین بیانگر نظر حکومت آمریکا که اسلام آباد اراده و قدرت محو تندروان را ندارد. احمد رشید خبرنگار پاکستانی و کارشناس امور مبارزه با تندگرایی میگوید ظاهرا پیش از حمله های موشکی به بعضی از مناطق قبیله نشین پاکستان اسلام آباد و واشنگتن در این باره موافقه کرده اند.
That these attacks are taking place with Pakistani agreement. They've come as a result of enormous.
باندیشی من این حمله ها با رضایت پاکستان انجام می شوند و این نتیجه فشار فوق العاده عظیمی آمریکا است. اما در این زمان ارتش پاکستان نمی تواند تایید کند که به این حمله ها اجازه داده است، زیرا از عکس العمل می ترسد که از داخل پاکستان برمی خیزد و عکس العمل هایی که حالا هم در داخل صورت می گیرند. از این رو من فکر می کنم که یک نوع سازش مخفی وجود دارد که بر اساس آن پاکستان می پذیرد تا آمریکایی ها به مناطق قبایل نشین راکت و موشک ها پرتاب کنند.
پس از 7 سال حمله های تروریستی به امریکا ظاهراً توجه ایالات متحده برای محو القاعده به مناطق مرزی قبایل نشین پاکستان متمرکز می شود. اما با اندیشه تحلیلگران محلی عملیات های نظامی احتمالاً حل مشکلات پیچیده مناطق مرزی پاکستان نخواهد شد. آن تحلیلگران به عملیات های اولی نظامیان آمریکا در افغانستان و عراق اشاره می کنند که اول موفق بودند ولی بعد مدت به باطلاق نبرد طولانی با شورشیان فرو رفتند.
دعوت به ضرورت بازنگری شدن استراتژی نظامی آمریکا در مبارزه ضد جنگیان و طالبان در مرز افغانستان و پاکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در قرقیزستان بعد بازداشت یک روزه سردبیر نشریه سیاست آشکارا بابوربیگ جیانبیکوف به آزادی برآمد. برای سرپیچی از اجرای حکم دادگاه یعنی پرداخت مقدار مخصوصا زیادی مبلغ یا جبران پولی به برادرزاده رئیس جمهوری متهم کردند. این در حالی است که سردبیر نشریه دیگری تنقیدگری شدید حکومت دفکتو چند روز این جانب در مکانی مخفی پناه برده از محل بودو باش خود خبر نمی دهد و فرار خود را چون یک تدبیر امنیتی ارزیابی کرده است. ادامه موضوع است میراسروری فرغانی.
بابربیگ جیانبیکوف سردبیر روزنامه آچق سیاست یا سیاست آشکارا 11 سپتامبر از بند رها گردید. او شام روز سه‌شنبه حبس شده، اتهاماتی که به وی نسبت داده بودند سرپیچی از اجرای حکم دادگاه شهر بود. موافق حکم دادگاه سردبیر بابربیگ جیانبیکوف باید به برادرزاده پرزیدنت باقیف اصلبیک سالیف 1,000,000 سوم جبران روانی پردازد. آقای جیانبیکوف از حبس آزاد شدن خود را امر مقامات بالایی کشورش ارزیابی نمود.
قومدق پارلمنت عدلت үчүн кыймылы ин ата мекен партиясы, ак шумкар партиясы, жашылдар партиясы деп бардыгыңыздарды ушинтип колдоп.
پارلمان اجتماعی، جنبشی برای عدالت، حزب‌های اتمکن و آق شمقار همچنین حزب جوانان کشورش در مورد آزادی او تلاش زیاد به خرج دادند. و افزود بیشک این تلاش ها فشار بالای حکومت بود که مجبور شد حق را به حقدار رساند و وی را از بند رها کند. سردبیر سیاست آشکارا میگوید وی به مقام دیپوتات شهرداری از حزب سوسیال دموکرات اتمکن نامزد پیشبری شده است.
комиссиясының мақұлдығы болмайынша қамаққа алышқа мүмкін емес.
Ба гуфтаи Бобирбек Жиянбеков, қонунгузориҳои кишвараш раҳ намедиҳанд ки бидуни қарори комиссияи марказии интихобот номзад ба мақоми депутати шаҳрдорӣ ба ҳабс гирифта шавад. Дар ҳоле ки сардабири рӯзномаи сиёсати ошкоро аз ҳабс озод гардид, вале сардабир ва муассиси рӯзномаи дефакто Чолпон Орозбекова шаҳри Бишкекро тарк намуд. وی به پیوندان و همکارانش گفته است که وضعیت را متشنج می‌بیند و با در نظر داشت امنیت خود و اهل خانواده‌اش برای چند مدت از تعقیب حکومت پنهان خواهد شد. با گفته چولپان آرازبیکوه و دیگر نمیتواند ناز و کرشمه های وکیلان دادگاه را بردارد که امر و فرمایش های رهبر دولت را اجرا میکنند و پس پنجره نشیند. نشریه دیفکتو به اتهام چاپ مواد بردروغ به دادگاه کشیده شده است. نشریه باید 4 میلیون سوم یا معادل 114 هزار دلار آمریکایی جریمه سپارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رهایی سردبیر یک نشریه مستقل در قرغیزستان بعد بازداشتی دو روزه. نشریه‌های غیر دولتی این کشور با وجود فشار و محدودشوی آزادی بیان تلاش میکند که رسالت اصلی خود پخش خبرهای واقعی را راجع به جریان‌های سیاسی کشور فراموش نکند. اما امروز پنجشنبه است و در دوشنبه هم شماره‌های تازه هفته‌نامه‌ها روی چاپ آمد. رحمت کریم به اندیشه شما کدام از این مطالب را می‌شود برای آشنایی به شنونده عزیز توصیه کرد؟
بله خیرومان، تجلیل از 17 سال استقلال ملی و 1150 سالگی ابوالله رودکی پدر شعر فارسی تاجیکی، شهادت احمدشاه مسعود در 7 سال پیش و کارنامه او به قدرت رسیدن آصف علی زرداری در پاکستان از موضوعهای اصلی مطبوعات این هفته چاپ دوشنبه می باشد و همچنین با عنوان سال امام ابو حنیفه یا امام اعظم اعلان شدن سال 2009 نیز یکی از موضوعهای دیگری است که تقریبا همه نشریه ها با آن پرداختند. نگاه هفته نامه تحلیلی و سیاسی چاپ دوشنبه می نویسد تا هنوز دولت تاجیکستان یک مدل مناسبت با دین و دینداران را نداشت و یا اگر داشته باشد هم چندان موفق نبود. با این وجود نشریه اعلان سال بزرگداشت امام اعظم را برای حکومت کنونی مهم می‌داند، ولی می‌نویسد اگر امام علی رحمان در اجرای این برنامه با کادرهای پیشین خود تکیه کند آن بدون نتیجه خواهد بود. و ملت زیر عنوان جناب 10% پرزیدنت شد در مورد آصف علی زرداری می‌نویسد زرداری از سیاستمداران با سواد پاکستان چندان با سواد پاکستان است و یگانه دیپلمی که به قول خودش از یکی از تکنیکوم‌های بریتانیا به دست آورده است پیوسته مورد شک و شبهه قرار دارد. و در پایان مطلب می‌نویسد با گمان است با این همه مشکلی که آصف علی زرداری دارد در سامان بخشیدن به وضع نابسامان کشورش حل اختلاف های خود با حزب های رقیب و از همه مهم مبارزه با افرادگرایی و جلب سرمایه های خارجی به اقتصاد کشورش موفق شود. در هر صورت می نویسد این امتحان بزرگ برای زرداری و حزب مردمی پاکستان است که موفقیت باختی آن را گذشت زمان نشان می دهد. و اینچنین ملت در مطلب دیگر با محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مصاحبه انجام داده است که محیدین کبیری بار دیگر مخالفتش را با تصمیم مقامات درباره منع دختران از رفتن با حجاب به مکتب اعلام کرده، اما در عین حال گفته است که دختران یا زنان به حجاب نیز می توانند عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشند. فرج نشریه دیگری جمعیتی و سیاسی تاجیکستان سرمقاله خود را به شهادت احمدشاه مسعود در 7 سال پیش بخشیده است و از قولی فهیم دشتی از یاوران احمدشاه مسعود صحنه ترور شدن احمدشاه مسعود را که به نوار گرفته است در اون لحظه برای خوانندگان بازگو کرده است. همچنین فرج در مطلب دیگر مراجعت نامه یک گروه از دانشجویان و نمایندگان تشکیلات های جمعیتی و مسئولین رسانه ها را نشر کرده است که آنها از مقامات خواستار جلوگیری از استفاده نیروی دانشجویان برای سفرور نمودن به معرکه پخته چینی شدند، طوری که در هر سال ما شاهدی بله. این کار در فصل پاییز هستیم.
بله، در این موضوع اساساً سازمان های جمعیتی سوخت فعال هستند و این نوبت همین اعلامیه بله. رو همین سازمان های واقع در شمال تاجیکستان بله. قبول کردن.
درست است، دقیقا همین طور است و این در دانشجویان و سازمان های جمعیتی شهری خوجند چنین اعلامیه را صادر کردند و البته دانشجویان دیگر مناطق نیز طبعا با این هم‌آواز خواهند بود چون این مشکلی آنها نیز هست. و نشریه هزیه پلوس به شرح قتل دکتر نجیب الله سابق رئیس جمهوری افغانستان پرداخته است که در 12 سال قبل در شهر کابل بعد تصرف کابل از جانب طالبان کشته شده است. ولی خلاصه مطلب این است که نشریه می نویسد فرضیه های قتل دکتر نجیب الله مختلف هستند، اما با گذشت این همه سال باز هم روشن نیست که فرمایشگری این قتل کی بود و این مطلب اصلی و سرمقاله از یه پلوس است.
و این هم یک صحیفه دیگری تاریخ در تاریخ افغانستان است. خب تشکر احمد کریم شنونده عزیز. دیگر شما اکنون میدانید که کدام از این مطالب را از کدام نشریه ها پیدا کردن ممکن است و مثل همیشه است شما دعوت میکنیم از سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم استفاده کنید، چون که ما با فرق از هفته نامه های تاجیکستان هر روز و هر ساعت به شما تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی ما حالا با یک تحقیقات یا پژوهشی خیلی جالب ادامه دارد. رحمت کریم ببینید یک تحقیقاتی بحث برانگیز مرکز آموزشی افکار عمومی آمریکا گلاب میگوید که افراد قامت بلند نظر به کوتاه قامتان خود را خوشبخت‌تر احساس میکنند. گلاب میگوید معلوم کرده است که افراد قامت بلند از زندگی بیشتر قناعتمند و راضی هستند. حالا ما نمیدونیم که تا کجا این نتیجه های این نظرخواهی درست است، اما حالا بیایید ببینیم که تحقیقات امریکایی ها چی میگوید؟ طاهری سفر.
البته بلندی قامت ضمانت خوشبخت و خوشحال بودن را نمیدهد و نمیتوان گفت که همه آنهایی که قدشان از 1.85 متر کم نیست خوشبختند. ولی مؤسسه تحقیق افکار عمومی گلاب در امریکا میگوید دلیل های زیادی را آشکار کرده است که نشان میدهند قامت بلندان خود را خوشبختر میحسابند و احساس میکنند که از زندگی بیشتر لذت میبرند. مؤسسه گلاب میگوید از 1000 نفر زن و مرد قد و قامت های مختلف در امریکا پرسیده است تا باز زندگی خود از روی جدول 10 بلی بها دهند. از میان آنها افرادی که قدشان از 1.77 متر بلندتر بوده است خود را از روی چند درجه خوشبختر احساس میکردند. از جمله آنهایی که بالا بلندتر بودند درآمد بیشتر داشتند، که این هم یک بیانگری خوشبخت احساس کردن قامت بلندان ارزیابی می شود. و در جدول همچنین می بینیم که در میان افراد قامت بلند ختم کننده های دانشگاه های عالی بیشتر هستند. اکثریت آنهایی که از زندگی ناقناعتمند بوده و بیشتر شکایت می کردند قامتشان از حد میانه چندین سانتی متر کوتاه‌تر بوده است. اما آنهایی که تنها از 1.5 سانتی متر از حد میانه قامتی کوتاه داشتند از زندگی خیش قناعتمند بودند. مؤسسه گلاب میگوید از مصاحبانش نه فقط دایر به قناعتمندی و خوشبختیشان سوال کرد، بلکه هر روز از آنها پرسید که از احساسات روزی گذشته خود بگویند که تا چه اندازه نگرانی و عصبی، افسرده و یا خوشحال و خرسند بودند. شکایت افراد کوتاه قامت نظر به قامت بلندان بیشتر بوده است. اما مؤسسه گلاب میگوید ظاهرا دیگر نشانه هایی هستند که چنین تمایل را نشان می دهند و مثلا در امریکا اساسا جوانان قامت بلند هستند، زیرا با مرور زمان قامت امریکایی ها نظر به گذشته بلندتر شده است. از این رو بیشک جوانان خود را نظر به نسل کلانسال خوشبخت احساس می کنند و البته ملت های نیز هستند که ذاتا نظر به ملت های دیگر قد پستند. ولی باید تاکید کرد که پژوهش مذکور در امریکا صورت گرفته است و البته اوضاع در تاجیکستان نمیتواند چنین باشد. و اونگونه که سعدی شیرازی هم گفته است، نه هرچی به قامت مهتر به قیمت بهتر است.
بله، و این هم بود نتیجه یک نظرخواهی مرکزی گلاب امریکا راجع به میزان خوشحالی مردان و زنان وابسته به قد. شنونده عزیز، امیدواریم همیشه همه شما هر کجا که هستید صرف نظر از بلندی و یا پستی قد خود خوشبخت و سربلند و موفق باشید و هیچگاه فرصت این را نداشته باشید که بیندشید قدتون پست است یا بلند. و با این امیدواری بخش دومی برنامه شامگاهی ما در شام 11 سپتامبر به پایان میرسد.
من خیرمان بقازاده و همکارم رحمت کریم دولت به شما روز و روزگاری خوش تمنا میکنیم.
قدت به قدی دوتار میموند یا میموند یا میموند یا
شاید با گلی بهار میموند یار، میموند یار، میموند یار، رویت با گلی بهار میموند یار، میموند یار، میموند یار. نفسم که چند یاره با من، عاشق شده ام مرا گذاره با من، چندم گویی که از فلان دل بردار، من دانم و دل شما چی داره با من، چندم گویی که از فلان دل